این مجموعه پیشکشی است به شکوه عریان حقیقت در روایتی از یک بیعت.
اینجا تکیه نوره، نوری که تا ابد جاریه. هر جای دنیا که باشی، به هر آیین و مرامی میتونی این نور رو ببینی و حس کنی. نوری که خاموشی نداره، نوری که روشن کننده راه من و توه. اینجا میشه به نور اقتدا کرد و نماز روشنایی ادا کرد به نیت پاکی دلها. اینجا یه گوشه ای از معنای مصباح الهداست.
ظاهرن ما که در سفر بودیم، سارقی رفته بود خانه ما. وقتی از خانه آمده بیرون، اهل کوچه گرفتن دورا. قسمت جالبش ولی اینجاست، کار آن دوست تا رسیده به مو، سر اصرار خادم مسجد در نهایت گذشتن است. با خودم گفتم از هر آن چه گذشت جز خدا یک نفر خبر دارد. میروم پیش خادم مسجد تو از این راز پرده بردارد. اولش تفره رفت، اما بعد ناگهان سفره دلش وا شد. دستهایش به لرزه افتاد و چشمهایش دو کاسه دریاشت. گفت 50 سال پیش از این پدرم مرد، لنگ نان بودم. پسرم، من هم از قضا روزی سارقی مثل این جوان بودم. یک شبم ما شب عجیبی بود. وارد خانه ای شدم که نپرس، با چراغی که داشتم گشتم همه جا را دقیق با دل قرص. کاسه بشقاب ها همه نقره، تابلو فرش ها گران. آن بین نورم افتاد روی یک دیوار، روی تمثالی از امام حسین. سوس شد دستم و چراغ افتاد. بعد چند سال بغض من شکست، ریختم عقده‌هام را بیرون. گفتم آقا چه وقت دیدار است؟ تو مگر نور نیستی؟ پس کو؟ دور تا دور من که تاریک است، تو چراغ هدایتی، اما من تو را یافتم چراغ به دست. ببرم حرمت تو می شکنم، نبرم خالی است سفره من. به خدا از همه فقیرتر است آن که عشق تو را فروخت به نان. ناگهان کل خانه روشن شد. دستی از پشت زد به شانه من، گفت امشب چه روزه‌ای خوندی؟ نور دادی جوان به خانه من. تا که وارد شدی تو را دیدم، گیر افتادی و نفهمیدی. هر چه برداشتی حلال، برو. حال نور حسین را دیدی. پسرم، کل ماجرا این بود، عشق راه مرا عوض کرد. پسرم، کل ماجرا این بود، عشق راه مرا عوض کرد. راستی آن جوان خبر دارم، رو به کسب حلال آورد.
امروز نمیدونم چرا از سر صبح یاد محمد باقرم. مادرش خدا بیامرز صداش میکرد من باقر. محمد باقر نابینا بود، صدای قشنگی داشت. چند سالی بود که میومد تکیه، همه میدونستیم صداش خوبه، اما هیچ وقت پشت میکروفون نرفت. از کجا فهمیدیم صداش رسا و گیرا و خوبه؟ وقتی شب عاشورا به دیوار تکیه میداد، دستش رو صورتش میذاشت و آروم آروم واسه دل خودش میخوند، شونه هاش تکون میخورد و با سوز دل میخوند مظلوم حسین، غریب حسین. یه بار آقا پارسا بهش گفت محمد باقر، حیف این صداست که پرورشش ندی، حیف این صداست که مرسی خونه آقا ابا عبدالله نشی. بیا و به خرج تکیه برو دوره ببین، اصلا خرجش با من. خوب یادمه که محمد باقر سرشو گرفت بالا، انگار صدای هیچکیو نمیشنوه، سکوت کرد و سکوت و سکوت. اما دوباره شب بعد صداش هنوز تو سرمه که واسه دل خودش زمزمه میکرد غریب حسین، مظلوم حسین، و انقدر سوزناک زمزمه میکرد که اشک هر کی دور و برش بود و در می آورد.
مگر به کربلا کفن به غیر بود یا نبود، مگر به کربلا کفن به غیر بود یا نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود، مگر حسین تشنه لب عزیز مصطفی نبود. حسین من، 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 حسین من.
شب شام غریبان بود. حالا هوای تکیه یه جور دیگه بود. جلال و ابراهیم شمعای نظری شام غریبان از صبح چیده بودن تو فضای ایوون مانند جلوی تکیه، براش هم سایبون زده بودن و مراقب بودن که مثلا گرما خیلی اذیت نکنه. هر کیم می اومد دو تا شمع بهش میدادن برای مراسم عصر. چراغا خاموش کرده بودیم. تکیه تاریک بود. همه تو تاریکی در پرتو نور شمع نشسته بودیم. یهو یکی با صدای سوزناک دم گرفت که حالا که من در لشکر سقا و سردارم، بگذار تا نظر آتش از خیمه بردارم. حتی اگر پیدا نگردد قطره آبی، این دست ها را هدیه می آرم. حالا که زلفت را به باد نیزه ها دادی، من هم نماز خود میان خاک می خوانم. صدا و مداحی محمد باقر یه جون به جونامون اضافه میکنه. تو جمع دنبال حاج آقا پارسا میگردم که با چشای اشکالود امیدوارانه به محمد باقر نگاه میکنه. میفهمم چقدر خوشحاله که محمد باقر بالاخره دلو زد به دریا و مداحی رو شروع کرد. همه مغموم و ناراحت با سوز نوحه محمد باقر که بی هوا و بدون اشاره و هماهنگی با کسی دم گرفته بود همراه شده بود. یکی آروم زمزمه میکرد، یکی عشق میریخت، یکی آروم میزد به سینهش. رسول آپاراتی سر محلمون بلند بلند گریه میکرد. وقتی حق حقش بلند شد همه ساکت شدن. منوچهر دوید واسه شلیوان آب آورد. یکی دوید که چراغا رو روشن کرد. رسول آروم نشده بود. نفسش تنگ شده بود. به سختی نفس میکشید. رسول لبشو به آب زد، کمی مزه مزه کرد. یکی داشونه هاشو میمالید. همه دورش جمع شد. آقا منوچهر با صدای بلند گفت آقا دورشو خلوت کنی. همگی آروم رفتیم عقب. رسول هنوز داشت حق حق میکرد. با دست این یقه لباسشو گرفت و پایین کشید. رفتم جلو، کف دستم رو به رو صورتش به حالت باد بزن تکون دادم تا یه خورده خنک بشه، یه خورده حالش جا بیاد. ما هممون میدونستیم محرم که میرسه واسه رسول آپاراتی خاطراتی زنده میشه. رسول اصالتاً کرمانی بود. سالها تو محلی آپاراتی کوچیک داشت، درآمد بدی هم نداشت. از بچگی شاگرد مکانیک بود و بعد فوت آقاش، بالاخره بعد کلی دعوا و بگیر و ببند سر ارث و میراث با برادراش، بالاخره از خونه سربر خیابون یه مغازه رسیده بود به رسول و اونم آپاراتی رو راه انداخته بود. خواهر برادراش همگی رفته بودن سر خونه زندگی خودشون و رسول مونده بود و مادر پیرش. رسول بچه بدی نبود، ولی چجوری بگم، شهرت خوبی نداشت. میگفتن آلوده شده به مواد و سر همینم خیلی تو حساب کتاباش آدم رو راست و صادقی نبود. شنیده بودم یه قرون و دو قرون حساب میکنه، ولی قدرتی خدا خوب مشتری داشت. ماشینای آخرین مدل و به روز و آدمایی که دستشون به دهنشون میرسید و واسهشون یه قرون دوزار مهم نبود مشتری شده بودن. خلاصه رسولم خوب میتازید. نمیدونم چی شده بود که دمدمای رفتن مادرش که بهش میگفتن بی بی نقره انگار به خودش اومده بود و سرش انگار به سنگ خورده بود. هر چی که بود رفتن بی بی نقره که خیلی ها میگفتن از دست رسول و کاراش دق کرد، بی رفت به این ماجرا نبود. یه بار همین یکی دو سال پیش که بی بی نقره تازه به رحمت خدا رفته بود، پشت همین تکیه نور خودمون دیدمش که داره سیگار میکشه. رفتم پیشش و خودش با اون لهجه کرمونیش بهم گفته بود که ای خوش می احوالت، که حواست همیشه جمع بوده، حالا به هر دلیلی. من که نه، خدا حواسش بهم نبود، شایدم خودم مقصر بود. دلم خوش بود به درآمد کار کاسبیم، فکر میکردم باید پول خوب در بیارم، حساب کتابم نباشه خب مهم نیست. آقا امیر، من سالای سال این آدمی بودم که سرش انداخته پایین داره یه متن بلند بالا رو تونتون تایپ میکنه و بعد کلی تایپ کردن و نوشتن یهو سرش میاره بالا میبینه ایداد بیداد، زبون صفحه کلیدش عوض نکرده، چیزی که جلو روشه صفحه است که همش غلطه، همش اشتباه. آقا امیر، من غرق شده بودم تو خودم، کار خودم، فکر میکردم دارم پیش میرم دیگه. خوش به حال اونهایی که خدا حواسشون بهشون هست، خوش به حال اونهایی که غرق و غافل نمیشن توی قرون دوزار دنیا، حساب کتاب داره زندگیشون. من باختم آقا امیر، بعد هم باختم. اینو وقتی فهمیدم که بزرگترین دارایی بی بی نقره رو از دست دادم. کاش هیچی نداشتم، ولی به جاش بی بی نقره هم کنارم بود. خیلی اذیتش کردم، کاش ببخش منو. کاش زودتر سرم آورده بودم بالا و این صفحه تایپ زندگیم دیده بودم. کاش فرصت جبران برای بی بی نقره داشتم. هنوز اون لحجه کرمونی شیرینش تو ذهنمه. خوب یادمه که سیگار رسول تو دستش دود شد و خاکسترش ریخ کنار پامون و همون موقع ارمیا بدو اومد صدامون کرد که آقا امیر، هیئت اصناف اومده جلو تکیه دارن عزاداری میکنن. آقا جلال گفت بیام دنبالتون. نمیای؟ گفتم چرا دارم میام. برو. اومدم. رسول نیومد. تنها موند اونجا و دیدم که رو چارپایه پلاستیکی سبزی که اونجا بود نشست و شروع کرد به زمزمه کردن چیزی که نمیشنیدم دقیقاً چیه. هر چی بود به نظرم یه شعر و یه آوای کرمانی.
کارام جان ندارم، آواره اندلیبم، آواره اندلیبم، چون آشیان ندارم،
آوار اندلیبم، چون آشیان ندارم. حاجی جلیل اسلامی هستم، رئیس اتحادیه صنف پتو کالای خواب و بافندگان استان یزد. عرض کنم خدمتون که قریب 40 سال است، بیشتر شاید 45 سال است که بنده متولی مسجد شهید کمال اسلامی هستم که در کنار این مسجد هیئتی هست به نام هیئت شهید کمال اسلامی که در ایام محرم و ایام مراسی و ایامی که شادی ائمه اطهار هست این هیئت فعالیت داره. عرض کنم خدمتتون که این هیئت قدمتش به 30 سال است ولی مسجد به 40 سال. جوانهایی که به مسجد میان همونا تو هیئت شرکت میکنن و جو مذهبی، جوانها فعال و همه زیر پرچم امام حسین فعالیت دارن و با عشق و با محبت و صفا سفره میندازن، هیئت رو پذیرایی میکنن و بنده هم به عنوان سرهیئت یا سردسته یا مدیر هیئت نظارت دارم. افتخار میکنم که این چندین و چند سال تونستم این هیئت قابضا نگردارم، چراغ امام حسین رو روشن نگردارم. افتخار میکنم که تونستم در طول این 45 سال چراغ مسجد رو روشن نگردارم. در کنار فعالیتی که برای اتحادیه هم دارم و اتحادیه هم یه اتحادیه قوی و بنیادی است، میتونم مسجد رو بچرخونم، هیئت رو اداره کنم و افتخار میکنم که به من میگن نوکر امام حسین. پیرم شدیم سر این قضیه که تونستیم در اونها رو جمع کنیم. کل هیئت‌های مذهبی استان یزد و شاید کل هیئت‌های سرتاسر ایران مردمیه، یعنی بودجه مردمی داره. از هیچ کجا قرار نیست بیان به ما بودجه ای بدن برای اینکه هیئت رو بچرخونیم، مسجد رو بچرخونیم. اینا مردمیه، یعنی به این شکل هستش که مردم خودشون آستینا رو بالا میزنن، زحمت میکشن برای هیئت، هم فعالیت بدنی دارن هم از لحاظ مالی هیئت رو میچرخونن. بنده فقط اونجا آلتی دارم که مدیر هستم، مسئول هستم، این بودجه رو جمع کنم، هیئت رو تر و تازه نگردارم و اطعام بدم به بچه ها. خب یکی از چیزایی که هم خود امام حسین هم دوست داره اطعامه. یعنی چی؟ یعنی این که بیام به جوان ها شب شام بدیم، نهار بدیم، در زمینی که عزاداری میکنند مثلا تغذیه و بهداشت خیلی مهمه. اینا عرض کرده باشم خدمتتون. ما افتخار میکنیم که یک مجبون تحصیل کرده با فرهنگ فرهیخته تونستن تو این اداره این هیئت و اداره این مسجد مدار رو همراهی کنن. در هر زمینه ای کمککار و یاور ما هستن. این خدمت رو عرض کرده باشم.
ز مولا کین گردار چرا پس طفل او جان دار، همان دستان سقای که حیدر بوس بر آن زد، براو خیمه طفل چرا روی زمین افتاد، بود سر آب روی نی به چشمانم عجب زیباست، شنیدم خواهری میگم که این جنگ افتخار ماست، ز خون پاک یاران لاله می روید که این قربانی راه خدای ماست، چو از آتش تمام خیمه نابود می گردد، ولی آخر تو بنگر کاخ ظالم دود می گردد، حسینی باش چون زینب یزیدت خار و رسوا کن، اگر دنیا فریبت دام گذر در راه تقوا کن.
تا هیئت اصناف را بندازیم برن و بیاییم بشینیم پای صحبت‌های شیرین تکیه دارای اتحادیه ها، نمیدونم دقیقا چقدر زمان برد، اما ذهنم همچنان مشغول رسول بود و اون صفحه تایپ زندگیش که گفت. دلم میخواست بهش بگم که چقدر خوشبخته که گرچه کمی دیر ولی به خودش اومده. دوست داشتم بهش بگم رسول خوشحال باش و بدون که تو خیلی خوشبختی که آگاه شدی و جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعته. به اصطلاح خیلی ها هستن که با همون فرمون میرن تا آخر دنیا و زندگیشون و بعدم دیگه فرصتی ندارن برای جبران. پیش خودم فکر میکنم بیداری دوباره و برگشتن به زندگی صادقانه و زندگی حساب و کتاب دار هم یه جور پیمان و بیعته، بیعتی که شاید نصیب هر کسی نشه.
من در سن 35 سالگی مریض شدم. شغل من نجاریه. از اون کارهای قدیمی، نه این کارهای حالویی. درای مشه، زری، درا حرما، این کارم این بوده. زحمتم زیاد بود. کلیه‌هام از دست دادم. مریض شدم. یک دکتر بود به نام دکتر وکیلی در کرمان، رئیس بیمارستان او زمان شاه بود. کلیه‌هام از دست دادم. ورم کردم، طوری ورم کردم دستام یک کدوم خم نمی‌شد. انگشتام خم نمی‌شد. زانوهام خم نمی‌شد. تمام بدنم برم کرد باد کرد. من بردن پلو دکتر کارگرام. وقتی که بردن من که دید نشناختتم. گو استاد چطور شدی؟ گفتم آقای دکتر نمیدونم، مگر من چطور هستم؟ گو هیچ کس میاد جون عزیزش مف از دست بده، تا به حال کجا بودی؟ گفتم کار میکردم. گو بده آزمایشگاه. گفت از اینجا یک قدم نباید راه بری، 15 روز باید تو خونه بخوابی زیر پاهات برس، زیر سر جهر، کلیهات ضربه کرده. 15 روز من شد 2 سال. 2 سال به تخت پشت تو خونه خوابیده بود. اون چی که دارو دوا روی دنیا بود، شبها مطالعه میکرد، روزها برام میداد میمردد به من میدادد. برام من زیادتر تا طوری شد پوسته ها شکمم ترکید، کلیم کار نمی کرد. دکتر می اومد سوزن بزن بشم، از این پشت دستان آب می زد بالا. تمام بدنم زیر پوسته ها آب گرفته بود. 15 دقیقه صبح، 15 دقیقه عصر ما برق بدیم تا ببینیم نتیجه کلیه های چی میشه. اومدن و من پلو پلو کنن. وقتی که اومدن پلو پلو کنن، کمر من موریانه کرده بود، کالیر موریانه کرده بود، دشت ملافه کمر من سوراخ کرده بود. گفتن این بدن کرب زده. بردن بیمارستان، دیالیزم نبود، پیوند کلیه من نبود، هیچ کدوم اینها من نبود. گذشت دیگه پول نداشتم، چیزی نداشتم، هر چی که داشتم نداشتم. پول بیمارستان و دارو دادم. من مرخص کردم تا 4 سال گذشت. 300 دونه بچه داره. دکتر بچیلی بهش گفت شما دستور بدین فردا بچه ها این ببرن پرورشگاه. شما نمیدونه پرورشگاه چی؟ نیکباد برق از روم برداشتن گذاشتن زیر تختم. خود دیگه مرده بودم. درام میواز بسته باشه، هوا از بینی بالا نره. جگرم از تشنگی میسوخت. مادرم التماس میکرد پیش دکتر، میگفت بچه من آب بدم. میگفت قاشق ترک و تو استکان بذار رو زبانش، یا دستمال ترک و بذار رو زبانش، آب نباید پایین بره. خدایا تو میدونی ارباب بی کفن جانم به فدایت. شد 8 عاشورا، جانم به فدایت حسین، عمرم به فدایت حسین. یک چبوتر فقط میگفتم آقا امام حسین نمیخوام بمیرم، گوش بدن جوانا گوش بدن. گفتم آقا امام حسین نمیخوام بمیرم، من از تو شفا میخوام. این خلقت من ببین، من این پترس ملک آزاد شده تو هستم آقا، جانم به فدایت حسین. شد صبح 8 عاشورا، یک کبوتری از هوا اومد لب تخت من نشست. کبوتر یک کبوتر اومد لب تختم نشست. با ورودی که نشست من مرده بودم. اینی که یک چیزی میخوری لذت میبری توی دنیا، حالا چه آبی یخ چه چیزی، هم تو که این وارد شد نشست لب تخت من، من این قلب من ریخ پایین. چی؟ آزاد شدم، این بدن من آزاد شد. گفتم امام حسین جانم به پدایت قاصدت رسید، چون تا عاشورا خواستم که من شفا بدی آقا، من نمیخوام بمیرم حسین، جانم به پدایت حسین. هیچی، امام حسین شفاعت برکن بده. اومدم خدمتتون عرض میشه، اشاره کردم مادر من مهمان دارم، قدرت نداشتم حرف بزنم. کم کم تا زیر تخت نگاه کردن، نمیتونه قدرت نه دست نه پا نه چیش، یک کادر یک پشهی بزنم نداشتم که دیگه مردهی بودم. فهمیدن، گفتم آب تزرف چینی، دونه تزرف چینی، جلو مهمانم هم بگذار. تا فهمیدن اووردم گذاشتم به جلوی حیوان. سه تخ به گردنش بود، یه تخ سبز، یه تخ قرمز، یه تخ سفید گردنی بود. شد روز دهم عاشورا، گفتم آقا امام حسین جانم به فدایت، هنوز از دهنم به در نومد، دیدم یک آقا یک پارچه نور تشریف فرما شدن، نشستن رو صندلی، هم تو که نشستن رو صندلی با این دست چپم گذاشتن دیشتر مبارک امام حسین گرفتن. گفتن یه وقت آقا فرموندن تو کره میخواستی؟ گفتم من آقا امام حسین میخواستیم که فرموندن من امام حسین. جانم به فدای تو حسین، عمرم به فدای تو حسین. فرموندن بگو ببینم چی از ما میخوای، بگو بدیمه. گفتم آقا جانم به فدایت، خودت میدونی من چی از شما میخوام. بعد 4 سال رو تخت بیمارستان گفتم امام حسین چی میخوام، خودت میدونی چی میخوام. فرموندن اون چی که تو خواستی ما به تو دادیم.
دل بی دل شده دریای غم، منتظر نشسته تا بیاد محرم، از غمای حسین در سوز و درد، کاش بشه محرم دورش بگردم، آروم آروم دیگه وقت از عاشق، کاش محرم شب دائر در بارد، بیام کنار اون زره شش رو
تو تکیه نور. همیشه سعی میکنیم هم بر مدار مدارا باشیم و هم خط سیر تفکر و اندیشه اماممون رو دنبال کنیم و به همین خاطر هم جلسات متعددی داریم برای برنامه ریزی، به خصوص در روزهای خاصی مثل عاشورا. سخنرانامون رو با دقت انتخاب میکنیم، میریم سراغ سخنرانایی که حرفاشون جذاب و مستند باشه برای جوان و خط سیر زندگی رو بدن دست بچه‌ها. اینطوری نیست که هر کسی رو دم دستمون باشه دعوت کنیم. آقا جون معتقده که ما حتی تو همین حد هم مسئولیم و اگه برنامه‌هامون باعث دلزدگی حتی یه نفر از ابا عبدالله بشه، اون وقت باید سر پل صراط جوابگو باشیم. ما تو این هیئت با کمک جلال که مسئول برنامه‌ریزی و هماهنگی با مهموناست، سعی می‌کنیم حتی محتوای حرفای سخنرانامون رو از قبل بررسی اجمالی بکنیم. از این بابت هم خوشحالیم. سخنران امشبمون هم مطمئنم حرفاشون شنیدنی و قابل استفاده است و کسی چه میدونه، شاید این هم جزئی از بیعت ما باشه با امام.
این حسین چیست؟ هر صدارت از خدای در ره عشقش فدایی میکند، کشتی ایمان ز طوفان ایمن است، تا حسینت ناخدایی میکند. اخلاص یعنی چه؟ الاخلاص فی السر و العلانیت، در همه چیز اخلاص، کارمان برای خدا باشه. با بسم الله الرحمن الرحیم اگر شغلمان را شروع کنیم، حتی پیش زدن ما هم ثواب نوشته میشه. العدل فی الرضا و القضا، عدالت. دوم مطلبی که از ائمه یاد میگیریم عدله. عدل یعنی چه؟ مساوی بودن، موازی بودن، افاضه فیض، استحقاق حق، همه چیز در جای خود قرار گرفتن. تبعیض قائل نشه در میان مشتریان، در میان افرادی که با ما مراجعه کنند، عدالت را رعایت کنیم. عدالت یعنی همه چیز در جای خود قرار گرفتن. اما سومین مطلبی که از ائمه یاد میگیریم اعتدال، الگست و فی الفقر و الغنا. چه آن زمانی که ثروتمند هستیم، چه آن زمانی که فقیر هستیم، حالمان تغییر پیدا نکنه.
صدای سخنران هنوز تو گوشمه که میبینم